ساعت 12 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و ظهر شما بخیر عزیزان شنونده به بخش خبری ساعت 12 از رادیو نمایش، خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. روزانه تا 70,000 خرید در قالب کالا برگ انجام می شود. مدیر عامل شرکت خدمات فناوری اطلاعات با اعلام این خبر گفت 8 فروشگاه زنجیره‌ای و بیش از 70,000 فروشگاه به طرح کالا برگ الکترونیکی پیوست. آقای کاشف گفت از زمان افزایش 20% اعتبار یارانه برای طرح کالابرگ الکترونیکی در 3 دهک کم درآمد، ظرف 1 هفته تعداد خانوارهایی که از این طرح استفاده می کنند 4 برابر شده است. امیرالمؤمنین معیار زندگی، الگوی حکمرانی، شعار دهه ولایت و امامت امسال شد. مدیر عامل بنیاد بین‌المللی قدیر از برگزاری ویژه برنامه‌های دهه ولایت از عید قربان تا عید قدیر در سراسر کشور خبر داد. به گفته آقای ظریف منش، برنامه‌های مختلفی هم در این دهه در 80 کشور جهان برگزار می‌شود.
حدود 200 شهر کشور برنامه ریزی کردند که یا بعد از نماز جمعه یا عصر روز جمعه عید سعید قدیر این مراسم مهمانی ها رو داشته باشند. برنامه مردمی هست و توسط ستاد مردمی برگزاری مهمانی عید سعید قدیر در واقع برنامه ریزی میشه و از خود موکب ها، از خود جوان ها، از خود مردم در واقع ایده ها گرفته میشه و تلاش ها صورت میگیره. در تهران بین میدان آزادی تا میدان امام حسین تعدادی از کشورها ما همایش های علمی رو داریم، مثل هلند، مثل ترکیه و 25 کشور، جامعة المصطفى، وزارت خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجمع جهانی اهل بیت، بخش خارج از کشور وزارت آموزش پرورش برای مدارس خارج، همه اینها مجموع برنامه‌ای رو دیدن. 14 وبینار علمی ان شاء الله خواهیم داشت و در بعضی از کشورها مثل عراق و مثل سوریه ما ان شاء الله جشن‌های وسیع مردمی و اتمام قدیری رو برگزار خواهیم.
خبرهای از مستندهای مهندسی ناممکن و پرسپولیس شیکاگو، مسابقه بومگرد و برنامه بروپی کارت در بسته خبرهای کوتاه رادیو و تلویزیون امروز.
در برنامه مهندسی ناممکن، ناممکن را ممکن کردند.
مجموعه مستند مهندسی ناممکن امشب ساعت 21:30 از شبکه 4 پخش می شود. این مجموعه محصول 2021 به تاریخچه سازه‌های بزرگ مدرنی پردازد و پخش آن تا 4 شنبه ادامه دارد.
این یک کار مهندسی خارج از تصور است.
کبیر فلوکس، شما و این مرکب جدید.
فصل جدید مسابقه بومگرد روزهای زوج ساعت 20 از شبکه 1 پخش و روزهای فرد ساعت 16 تکرار می شود. روستای لاسجرد و سیاه چادرهای عشایر سنگسر در استان سمنان مقصد فصل جدید این مسابقه است.
حداقل چیزی که من شاید بلد نیستم.
نیاز به این دارید که دست ورزی کنید.
حالا رشته‌های هنری، ریاضی، در واقع تجربه
هیچ عنوان از اون دم پس نمیداد.
برو پی کارت از 10 تیر شنبه تا سه شنبه ساعت 20 از شبکه امید پخش می‌شود.
رو حضور فضامون رو ما دیوارهای شیشه‌ای در نظر گرفتیم.
هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان دبیرستانی و پرداختن به زندگی 26 شخصیت برجسته ایرانی از موضوعهای این برنامه است.
برو پی کارت، اینک مسیریابی شغلی تو.
این کتیبه های کوچک در جریان حفاری های باستان شناسی از زیر خاک بیرون آورده شدند تا رازهای ناگفته بسیاری از تخت جمشید بر ما روشن گردند.
و مستند پرسپولیس شیکاگو در نخستین جشنواره فیلم‌های تاریخی اتریش که از 18 تا 24 مرداد برگزار می‌شود به نمایش درمی‌آید.
به موازات حفاری‌های رسمی دلالان و قاچاقچیان آنچه از پیکر تخت جمشید باقی مانده بود را بار دیگر تکه تکه کردند و هر تکه ای از آن را به گوشه ای از دنیا فرستادند.
این فیلم به کارگردانی اوروده عطارپور روایتی است از الواح هخامنشی که محققان دانشگاه شیکاگو آنها را حدود 90 سال پیش به منظور مطالعه به آمریکا بردند. مرجان صادق‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده امروز در استانهای مازندران و گلستان در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، همینطور در دامنه‌های البرز جنوبی واقع در استانهای البرز و تهران و سمنان، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد. در سه روز آینده در ارتفاعات جنوب کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار می‌رود. سالن‌های نمایشی سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن شهادت امام محمد باقر علیه السلام دو روز تعطیل می‌شود. بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، تمامی تماشاخانه‌ها و سالن‌های تئاتر کشور در روزهای یک شنبه و دوشنبه 4 و 5 تیر به مناسبت فرارسیدن شهادت امام محمد باقر علیه السلام اجرایی نخواهند داشت. اجرای آثار نمایشی از سه شنبه 6 تیر از سر گرفته خواهد شد. عزیزان شنونده، به لحظات ملکوتی از آن ظهر امروز به افق تهران نزدیک میشیم. انشاءالله با ادامه خبرها بعد از اذان همراه باشید. الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، دعات و عبادات شما عزیزان شنونده قبول درگاه حق. با ادامه خبرها همراه باشید از رادیو نمایش. شبکه 3 فصل 4 برنامه اعجوبه ها را پخش می کند. نمایش توانمندی های کودکان و نوجوانان هدف این برنامه هاست.
از امیر حسین 11 ماهه تا کودکان 7-8 ساله منتظر شروع یک برنامه تلویزیونی. اعجوبه ها که میزبان کودکان مستعد زیادی میشه.
بچه های خوبی هن، کار خوب میکنن. موجی خوبشون، این کارگردان های خوبشون و بازی هایی که میکنن. شکر کنن، هم سرشون قشنگه، هم خیلی هم خودشون خوشگله.
مجری خوبی داره، بچه ها با هم دیگه رقابت میکنن و کلا برنامه خوبیه.
بچه ها میان اینجا بازی میکنن، ما شاد میشیم.
در این فصل مشارکت خانواده ها در برنامه بیشتر شده. آقای شمس کارگردان:
توی فصل جدید رویکردش یه مقداری تغییر کرده، یعنی فضا به سمت خانواده و کودکه.
اعجوبه ها حاصل تلاش تیمیه که سعی میکنن در هر فصل دست به نوآوری بزنن. حامد سلطانی مجری:
بچه هایی که اینجا هستن از جمله خود من قائل به این هستیم که همچنان در حال تجربه کردن. این تجربه ها به ما کمک میکنه که شاید ره 100 ساله رو یک شبه نه، ولی توی این دو سال و نیمی که گذشته دیگه حداقل بتونیم بگیم که به یه درجه قابل قبولی رسیدیم.
این برنامه هم به دل بچه ها نشسته، هم خانواده ها.
هم بازیاش، همین که بچه ها رو سر شوق و ذوق میارن، خیلی عالیه.
برنامه خیلی خوبیه، بچه ها دوستش دارن، حتی پدر مادرم پای برنامه میشینن خوششون میاد، بچه ها دوستش دارن، شاده.
اعجوبه ها رو گروه اجتماعی شبکه 3 سیما تهیه میکنه.
فصل 4 اعجوبه ها از شنبه تا چهارشنبه مهمان شبکه 3 سیما میشه و تا فرارسیدن ماه محرم ادامه داره. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
15 مرداد آخرین فرصت ارسال اثر به 7 جشنواره تلویزیونی مستند است. این جشنواره در 4 بخش فیلم مستند، مجموعه مستند، مستند نگاری و عکس مستند برگزار می شود.
از یک فرهنگ سرای کوچک کار خودش رو آغاز و رفته رفته علاقه‌مندانی در گستره ایران پیدا کرد. آقای فریاد رست، دبیر جشنواره:
از فضای کوچیک فرهنگ سرای ابن سینا بعد رسیدیم به مرکز همایش‌های صدا و سیما.
جشنواره تلویزیونی مستند که حالا به دوره 7 خودش رسیده.
جشنواره به لحاظ ساختار به نظر من شکل گرفته، یعنی چیزی دیگه نمیشه بهش اضافه کرد. توی بحث اجرام همینجور، توی بحث اجرام فکر میکنم دیگه نهایت کاری که میتونستیم انجام بدیم که از مرکز گرایی جدا بشیم، که خب این اتفاق هم افتاد.
خانواده ای که به تماشای تلویزیون نشستن طرح پوستر این دوره است. علاقه‌مندان در این دوره هم میتونن آثار خودشون رو در بخش های فیلم مستند، مجموع مستند، عکس مستند و مستند نگاری به دبیرخانه جشنواره ارسال کنن. آقای میر تیموری، دبیر اجرایی جشنواره:
احتمالاً شهریور به مدت 2 روی آنتن شبکه مستند هستیم. از ساعت پخشمون هم ساعت 21 و 24 خواهد بود که طی این 2 آثار برگزیده مستند از تلویزیون پخش میشن. امسال بنا داریم خب با توجه به عکس‌های ارسالی با یک فرمتی عکس‌های ارسالی و انتخاب شده هم در تلویزیون نمایش بدیم.
15 مرداد آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره است. قرار آینه پایانی این جشنواره پاییز 1402 و خارج از پای تخت برگزار بشه. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:45 است. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید و خداوند یار و نگهدارت.
ساعت 12:15 صدای ما را از پخش رادیو نمایش می‌شنوید. در این لحظه قسمت دوم ویلای شیطان تقدیم شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
ریلای شیطان، نویسنده حسین یعقوبی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد لشینی، مهرداد مهماندوست، احمد گنجی، محمد رضا علی، شهین نجفزاده، محمد آقا محمدی، اکبر ملایی، نگین خواجه نصیر، مینو جبارزاده، امیر فرهانیا. کارگردان مجید حمزه. گوینده فریبا طاهری. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت دوم.
به نام خدا. سلام دوستان شنونده. در قسمت قبل شنیدید مهران جوانی از خانواده ثروتمند است. سال هاست که مادرش را از دست داده و با پدرش که مجدداً ازدواج کرده رابطه سردی دارد. لیلا نامزد مهران متوجه می شود که او به شیشه اعتیاد پیدا کرده و سعی می کند او را راضی به ترک کند. پدر مهران پس از کشف یک بسته شیشه در کوله پشتی مهران با او دعوای سختی کرده و خانه را ترک می کند. اینک ادامه ماجرا.
آقای مهران ناصری شما هستین؟
بله خودم هستم. شما؟
من پدر لیلا هستم.
ها سلام، حال شما چطوره؟ من شنیده بودم کانادا هستین.
بله، 6 ماه پیش برای کاری رفته بودم تورنتو. همسرم گفت دخترمون قصد ازدواج داره، دیشب خودم رسوندم.
صحیح. بله، هوا گرمه، یه نوشیدنی خنک براتون بیارم.
نه ممنون. شما اینجا کار میکنین؟
کمک دوستم اومدم اینجا. با پدرم یه بحثی داشتم، از خونه زدم بیرون. اینجا تو این فست فود هم به دوستم کمک میکنم، هم شبا هم اینجا میخوابم.
شنیدم تو دانشگاه با دخترم آشنا شدی.
بله، از همون دفعه اولی که لیلا رو دیدم بهش علاقمند شدم. این علاقه وقتی با همدیگه صحبت کردیم بیشتر و بیشتر شد. خوشحال شدم که این علاقه دو طرف هست و خوشحال شدم که شنیدم شما هم دوست دارین که اون هرچی زودتر ازدواج کنه.
بله، من دوست دارم که اون هرچی زودتر ازدواج کنه، ولی بیشتر دوست دارم اون عاقلانه ازدواج کنه. برای چی به دختر من علاقه من شدی؟
گفتم که اون دختر دوست داشتنی و طرز فکرمون هم شباهت زیادی به هم داره.
یعنی عین هم فکر میکنی؟ دو تا آدم که عین هم فکر میکنن چه دلیلی داره که با هم زندگی کنن؟
خب به نظر شما باید 180 درجه با هم اختلاف نظر داشته باشن.
به نظر من تو ازدواج مسائلی مهمتر از عین هم فکر کردن وجود داره.
شما از اون دسته آدمایی هستین که اعتقاد دارن تفاهم مال بعد ازدواجه؟
نه جوون، من خودم میدونم یه آدمی که اهل سفره نمیتونه با یه آدمی که دوست نداره از خونش جنب بخوره زندگی کنه. ولی میگم که
ولی چی؟
واقعیت ها رو باید دید.
و این واقعیت ها چی هستن؟
اصلی ترینش اینه که مورد مناسبی برای ازدواج با دختر من نیستی.
آخه شما چجوری به این نتیجه رسیدین؟
مادرش چیزایی بهم گفته درباره بعضی عادت های شما، به خصوص عادت ناخوشایندتون.
خب من دربارش با لیلا صحبت کردم. من تصمیم گرفتم ترک کنم.
چطه؟
بله خوب که به فکرامو کردم، خوب که به حرفای لیلا فکر کردم، دیدم اونقدر هم کار شاق و دشواری نیست.
به تصمیمتون احترام میذارم، به تصمیم و قدرت ارادتون،
ولی
ترجیح میدم دخترم با مورد مناسبتری وصلت کنه.
من خانواده پولداری دارم.
میدونم، درباره شنیدم، ولی داشتن پول شرط اصلی من برای خواستگار دخترم نیست.
نیست؟
نه پسر جان، پسری که من برای دخترم در نظر گرفتم خانواده متوسطی داره، اما فوق‌العاده باهوش و کاریه. تا 5 سال دیگه خودش آدم پولداری میشه.
چون من معتادم دارین این حرفا رو میزنین، من میتونم ترک کنم.
ترک کنین؟ لابد سریالا و فیلمای تلویزیون زیاد میبینین، اونایی که توش طرف تو کمتر از یه ربع اعتیاد و ترک میکنه. من کاری به حرف و برنامه‌های تلویزیونی ندارم. کسی که میره سراغ اعتیاد کارش تمومه، دیگه نمیتونه ترک کنه.
یعنی فکر میکنین همه کسایی که رفتن سراغ مواد مخدر دیگه هیچ وقت نتونستن اعتیادشون رو ترک کنن؟
اکثرشون نتونستن، اکثر قریب به اتفاقشون. آمار اینو نشون میده.
شاید هم مسئله اصلی اینی که شما اصلا از من خوشتون نمیاد.
بله، من از آدمای معتاد خوشم نمیاد، چون فکر میکنم ضعیفم.
شما هم عین پدر من هستین، منو به چشم جزامی میبینین.
نه، بیماری جزامی یه مسئله ناخواسته است. تو رو به چشم آدمی میبینم که آمدانه تصمیم گرفته به خودش صدمه بزنه. آدمی که به خودش رحم نکنه به دیگرانم رحم نمیکنه.
من تو شرایط سخت رفتم سراغ شیشه، برای تفریح خوشگذرانی نبوده.
دیگه بدتر، این نشون میده که آدم ضعیفی هستی و اراده مقابله با مشکلاتو نداری.
خیلی سریع در مورد آدم و قضاوت و نتیجه گیری میکنی. نه،
وقتی پای آینده دخترم در میانه با کسی رو درواسی ندارم.
من فکر میکنم این موضوعی که لیلا خودش باید در موردش تصمیم بگیره.
چه موضوعی؟
آیندهش.
لیلا عقلش نمیرسه.
اینو جلوی روی خودش هم بهش میگیم؟
اینش به شما ربطی نداره. دیگه نمیخوام به لیلا نزدیک بشی. اگه یک بار دیگه ببینم با لیلا تماس گرفتی به پلیس 110 زنگ میزنم. دیگه خود دانی.
سلام آقای شاپوری.
سلام آقا مهران گل، چطوری؟ اوضاع احوالت میدونه؟
نه خیلی.
چی شده؟
با خانواده هم مشکل پیدا کردم، با پدر نامزدم لیلا.
ای بابا، همزمان هم با پدر عروس هم پدر خودت دعوا کردی. حالا خرج جشن نامزدی و عروسی رو کی میده؟
آقای شاپوری به خدا حال و حوصله شوخی ندارم، خیلی کلافم.
به بچه ها میگم یه پارتی درست حسابی امشب را بندازن، از کلافگی خلاص میشی. به نامزدت هم بگو بیاد اینجا تو پارتی شرکت کنی.
نه نه، حوصله مهمونی ندارم، اعصابم خورده. با پدرم که حرفم شد رفتم پیش رفیقم، تو ساندویچیش کار میکردم، شبام همونجا میخوابیدم. بعد از اینکه با پدر لیلا حرفم شد، با یکی از مشتری ساندویچم دعوام شد، از اونجام زدم بیرون. کار کردن تو اونجام الان برام سخت شده.
میتونی یه مدت تو همین ویلا بمونی؟
نه نه، مزاحمتون که نمیشم.
اینجا تا دلت بخواد جا داریم.
خیلی ممنونم، ولی نه.
خیلی خوب باشه، هر جور راحتی. میخوای به بچه های سری بزنی؟
سلام آقا.
سلام بیژن، کاری داشتی؟
یه خانومی با شما کار دارم.
خانوم؟ خودشو معرفی نکرد؟
گفت اسمش نازنینه، فامیلیشو پرسیدم گفت میشناسینش. 40 خورده‌ای سن داره.
خیلی خوب. مهران، تو برو ساختمون بغل پیش بچه‌ها یه استراحتی بکن، خسته ای.
باشه، چشم، با اجازه.
بگم بیا تو.
بگو بیاد تو.
چشم آقا. خانم بفرمی تو.
مرسی. سلام حامد.
سلام نازنین. میگن گذشته آدم تو جای شلوغ زود پیدا میشه. اینجا به نظرم خیلی شلوغ نمیاد.
تا اینکه اون گذشته کی باشه و از کجا پیداش بشه.
ببخشید آقای شاپوری، کریم هم اومده میخواد شما رو ببینه. بگم صبر کنه یا
نه؟ بفرستش تو.
چشم کریم، برو تو.
باشه.
آقا با هنم یه نداری؟
نه. آه چیه؟ این طرف ها پیدا شده کریم.
منو ببخشید آقا شاپوری، غلط کردم، شکر زیادی خوردم.
آه کم کم داری یاد میگیری که با آقا شاپوری چطور صحبت کنی.
خامی کردم آقا شاپوری، شما سالاری، شما رئیسی، ما رو ببخش، منو تو خماری نذار.
شاید تصمیم گرفتم بهت جنس بدم، اما نه به همین سادگی.
آه.
خوب گوش کن ببین چی میگم. هر کی اینجا بمونه باید مغزشو، عقلشو، همه هستیشو در اختیار من بذاره. سرشو بندازه پایین، چشاشو ببنده، بیچونو چرا به دستوراتی که من میدم عمل کنه. حالا بگو ببینم از آتش بر میای؟
بله آقا، من نوکرتم.
بله خب، حالا گم شو برو بیرون، به بیژن میگم بسازده تا ببینم بعدش به چه دردمون میخوره.
چش
ببینم میخواستی از من زهر چشم بگیری یا همینجوری از تأخیر کردن آدم ها لذت میبری؟
این کریمو که دیدی عزیز دردونه یه مایدار بازاری بود. از اونایی که مردم کوچه و خیابونا هیچی حساب نمی کردن، ولی حالا به این حال و روز افتاده. من از بچگی خونه یکی از همین آدم ها بزرگ شدم.
پس یه جورایی میخوای انتقامم بگیری؟
یه جورایی. من فقط با پول دارا کار دارم، فقط بچه پول دارا. هم راحت تر میشکنن، هم شکستنشون واسم لذت بخشه. کیف میکنم که میبینم اینا خودشونو جلو من اینقدر کوچیک میکنن.
نمیتونم درکت کنم. من از التماس کردن آدمو بیزارم. وقتی پشت این چراغ قرمزا این بچه کلیا ماشینمو دوره میکنن و التماس میکنن آتشقالایی رو که میفروشن بخرم، شیشه رو میدم بالا و صدای موسیقی رو بلند میکنم.
اینم بد فکری نیست. اول جوانیم یه فکرهای احمقانهی ذهنمو پر کرده بود. یه پیرمرد دکه‌داری نزدیک دبیرستانمون بود، کتاب کرایه میداد، از اون چپای قدیمی بود. بهم یه سری از این کتابای کمونیستی داد. بعد عضو سازمان مجاهدین شدم.
رفتی تو خط مبارزه برای خلق؟
چه جورم؟
آه حتما از این تجربه مبارزاتی درسای خوبی گرفتی.
تو زندگی چیزای زیادی هست که به آدم درس میده. خیلی هاشون ناخوشایندن، مثل مریضی، بیکاری. خیلی هاشون هم خیلی خیلی ناخوشایندن، مثل جنگ. جنگی که توش قرار شکست بخوریم، بد جوری هم شکست بخوریم.
پس تو از جنگ درستو گرفتی؟
آره، بد جوری هم این درسو گرفتم.
اون موقع واسم تعریف نکردی؟
واسه این که تعریفشم به اندازه تجربهش دردناک و ناراحت کننده بود. عملیات فروغ جاویدان، اون موقع 22 سالم بود.